العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که در این بحث که آیا ادله حجیت امارات شامل دو دلیل یا دو اماره متعارض می شود یا نه، مرحوم سید مجاهد صاحب مفاتیح و همچنین نقل شده از مرحوم نراقی که اینها میگویند که اصلا ادله حجیت امارات شامل موارد تعارض نمیشه. مرحوم شیخ کلام اینها رو نقل کردن و کلام اینها رو مورد جواب قرار دادن که دیروز در بحث گذشته عرض کردیم. در کتاب رسائل در دنباله این جوابی که میدن میفرماین والغرض من هذا التطویل حسم مادت شبهت الذی توهمها بعضهم من ان الغدر المتیقن من ادلت الامارات التي ليس لها عموم لفظی هو حجیتها من خلوف عن المعارض. میفرماین ما مقصودمون این است که اصولیینی که در ذهنشون این است که اگر دلیل حجیت امارات یک دلیل غیر لفظی باشه باید قدر متیقن گیری بکنیم و قدر متیقنش اون اماره است که خالی از معارض باشه. ما میخوایم این رو جواب بدیم. و حیث اتضح عدم الفرق، قبل فرمان ما برای شما روشن کردیم فرقی نمی کنه دلیل حجیت امارات دلیل لفظی باشه یا دلیل لبی باشه. فنقول بحث رو دنبال می کنن که دنبال بحث که حالا بعدن اما نظریه شیخ رو بیان خواهیم کرد این است که میخوان بگن روی مبنای سببیت دو اماره اگر با هم تعارض بکنن سر از تضاهم در میاره و قواعد باب تضاهم باید جاری بشه، رو مبنای طریقیت یک نتیجه دیگری داره.
قدر متیقن در ادله لفظی اگه بخواد نمیشه برای تعیین بشه باید در مقام تفاهم باشه. میگه قدر متیقن هیچ فرقی هم نمی کند که ادله لفظی باشه یا
بله، به خاطر اما اجماعی که ایشون ادعا کرد. ایشون میگویند که ما در تمام موارد تعارض اجماع داریم که یجب العمل به کل منهما لولا المانع. میگن چون چنین اجماعی داریم یه فرق نمیکنه دلیل حجیتش اما دلیل لبی باشه که قدر متیقن بگیریم یا عموم لفظی باشه بعد بگیم مبتلا به مانع، این اجماع میاد مسئله رو حل میکنه. اجماع میگه در موارد تعارض که حالا ما اینجا حرف داریم با مرحوم شیخ، شیخ یک چنین اجماعی رو اینجا ادعا میکنه. اون وقت ببینید یک عرض میشود که نکته اصلی که باز در کلام مرحوم شیخ هست که این رو انشاءالله در بیان شیخ رو مبنای سببیت خواهیم گفت. شیخ دنبال این است که ما در باب تعارض اونم رو مبنای سببیت یک احد و همای غیر معین رو میگیم حجت است منتها اونم نه از عموم لفظی، از ادله لفظیه داله بر حجیت امارات، بلکه از راه حکم عقل این رو استفاده میکنیم که حالا توضیح خواهم داد. غرضم از این مطلب، بعضی از آقایون دیروزم فرمودن آقای غلام علی تبار، نمیدونم هستن یا نه، عرض میکنم که این قسمت دوم رو در بعضی از شروع فنقول ان الحکم کذات آخر گفتن، این جواب دوم و بلکه جواب اصلی شیخ از سید مجاهد و مرحوم نراقیه، به نظر ما هیچ ارتباطی به او نداره. جواب شیخ از مجاهد و نراقی تمام شد، از اینجا مرحوم شیخ زمینه چینی می کند برای این که روی مبنای سببیت اصل اولی چیه و رو مبنای طریقیت هم اصل اولی چیه. اینو فقط حالا توجه داشته باشید، وقتی در بحث رسائل رو تدریس میکنید، به نظر ما مطلب همینیست که عرض کردیم. خب حالا بحث رو دنبال کنیم. ما به مرحوم شیخ عرض میکنیم بالاخره نراقی و سید مجاهد اینا میگن ادله حجیت شامل مورد تعارض نمیشه، شما در مقابل اینها یک اجماع آوردی. این اجماع اولا اجماع در مسئله اصولیه است و خود شما اجماع در مسئله اصولیه رو قبول نداریم. ما در بعضی از بحث هامون اجماع در مسئله اصولیه رو قبول کردیم، گفتیم اون ملاک حجیت درش وجود داره، اما خود شما مرحوم شیخ اجماع در مسئله اصولیه رو نمیپذیرید. چطور اینجا با اجماع میخواید قول اینها رو از بین ببرید؟ کی قبول کرد؟ در بعضی از جاها میگه اینجا اجماع در مسئله اصولی هست، نمیشه قبول. حالا منم اجمالا در بعضی از جاها یادمه که شیخ این اشکال رو میکنه. علایل ما گفتیم ملاک حجیت اجماع تو مسئله اصولیش هم وجود داره، اون ملاکی که کشف از قول معصوم علیه السلامه، این رو مختص به یک حکم فرعی نمی کنه، تو مسئله اصولیش هم وجود داره. اجماع بر وجوب العمل به احد الامارتینه، این وجوب العمل به احد الامارتین، این معنیش حجیت یکی از این هاست. این وجوب یه خودش یک وجوب شرعی نیست که بگیم الان اگر شما اومدید با این مخالفت کردید، با این حکم تکلیفی مخالفت کردید. اگر حالا این عرض کنم، اگه فرض کنیم در این مورد تعارض هر دو برخلاف واقع باشه، شما به هیچ کنون اول نکردید، مثلا یه اماره میگه واجب، یکی اماره میگه مستحب، شما اصلا عمل نکردید، نه به این نگو. فرض کنیم هر دوش هم برخلاف واقع در بیا، اینجا شما با حکم تکلیفی مخالفت کردی؟ نه دیگه، تجری هم پیش نمیاد. نه تجری اینجا نیست. تکلیفی نیست، بله، این وجوب العمل بالاماره مسلم عنوان تکلیفی رو نداره. بله نیست. خب اگه شیخ هم فرماید به نظر ما تکلیفی نیست. علایانه این اجماع، اجماع در مسئله اصولیه است، این اجماع بر یک حکم فرعی تکلیفی نیست، یا بر حکم تکلیفی حکم فرعی وضعی نیست. ثانیا نکته دوم اینه که خب حالا شما این اجماع رو از کجا آوردی؟ حالا ممکنه غیر از مرحوم سید مجاهد و نراقی جمع دیگری هم همین حرف رو بزنن، بگن آقا اصلا ادله حجیت امارات، حالا تو کلام ناینی حالا دلیل ناینی رو میخونیم ما، اینا میگن اصلا ادله حجیت شامل موارد اماره متعارضه نمیشه. لذا این اجماع هم صغرویان اشکال داره هم کبرویان اشکال داره. لذا این جواب شیخ نمیتونه جواب باشه. حالا این دلیل اینا رو ما داشته باشیم، بالاخره این دلیل یک دلیلی است که تا اینجا به حسب ظاهر محکمه. میگن اگر ادله حجیت دلیل لبی باشه، قدر متیقنش در جایی است که تعارض نباشه. اگر لفظی باشه مبتلا به مانعه، که مانعش همون بود که در توضیح کلامشون بیان شد. مرحوم محقق ناینی ایشون هم قائل به این است که ادله حجیت شامل موارد تعارض نمیشه، در جلد 4 صفحه 753. ایشون به عنوان قد یقال ذکر میکنن، میفرمان قد یقال ان ادلت تعبد بالصدور تعم المتعارضین فیکون حکم مزنون الصدور حکم مقطوع الصدور فی وجوب العمل بظاهره ما معن انعم کنه. ناینی به عنوان قد یقال که برخی گفتن که آقا مزنونه صدور در موارد تعارض مانند مقطوعه صدوره، اگر بین دو دلیل قطعی تعارض به وجود آمد شما چیکار میکنید؟ اینجا اگر به ظاهر هر دوش میشه عمل کرد باید عمل کرد، و الا یجمع بینهما ولو به ضرب من التعویل، در مرحله دوم باید تعویل ببریم، در مرحله سوم اگر امکان تعویل نبود حکم به اجمال میکنیم. اگر دو دلیل قطعی با هم تعارض پیدا کردن، دو تا اجماع، دو تا دلیل متواتر، خبر متواتر اگر با هم تعارض پیدا کردن چیکار میکنی؟ قائل در این قد یقال میگوید اگر دو تا دلیل ظنی هم تعارض پیدا کردن باید همین کار رو انجام داد. بله؟ حالا اینا فرض رو گرفتن که ممکنه دیگه. بله ما قبلا این رو بحث کردیم، بعضی ها میگن تعارض بین دلیل قطعی هم ممکنه، عرضت بر یک دو تا خبر متواتر هر کدام یه نتیجه مختلف داشته باشه. چی؟ قطعی و دلاله نمیم، قطعی و صدور داریم. بله. چرا قطعی و صدور در دو تا متواتر میشه؟ آقا الان اگه 20 نفر آمدن گفتن زید مرد در فلان حادثه، 20 نفر دیگه هم گفتن نه ما دیدیم که زید زنده بود، چی؟ نه هر کدام متواتر هستن یا نه؟ هر کدام با قطع نظر از دیگری علم آوره، یعنی شما باشید و این 20 تا براتون علم میاره، باشید با اون 20 تا دیگه هم بازم علم میاره، اون وقت این دوتا وقتی با هم تعارض پیدا بکنن میگن آقا یا باید عمل به ظاهرش کنیم، اگر ممکنه نشد تعویل نشد اجماع. بله برای یه نفر، برای یک فقیه نمیشه بگیم آقا هم از این علم پیدا میکنه هم از او، ولی در خبر متواتر این در صدور شما علم پیدا میکنید. 20 نفر آمدن این خبر رو گفتن، 20 نفر هم اون خبر رو گفتن، علم حاصل میشه. ببینید در ادله عقلیه قطعیه اصلا تعارض معنا نداره، شما نمیشه بگیم آقا هم از جهت عقلی قطع به حسن داریم هم از جهت عقلی قطع به فساد داریم. به قوه داریم. نمیشه. خود انسان با قطع نظر از شیء خارجی بگیم دو قطع متخالف پیدا میکنه، اینم نمیشه. ولی دو دلیل که اینها هر دو متواترن یا اجماعه، الان کم له من نظیر در فقه ما که گاهی اوقات هم اجماع بر این قول ادعا میشه هم اجماع بر مخالفش ادعا میشه. این داریم، مواردی رو من خودم برخورد کردم. خب حالا اگر اجماع محسن بعد من قول که ظنیه، حالا ایالن اینا اینطوری میگن. حالا اینجا علا فرض این که بین مقطوع صدور تعارض به وجود بیاد چه کار باید کرد؟ اگر یکی کسی گفت اصلا تعارض حاصل نمیشه، که خب او دیگه این استدلال براش معنا نداره. اما کسی که میگه تعارض در مقطوع صدوره، میگوید در مظنونه صدورم مثل مقطوع صدوره، لذا در مظنون صدور هم ادله حجیت شامل هر دو میشه. اگر تونستیم به ظاهر هر دو عمل میکنیم، نشد تحویل، نشد اجماع. نائینی میخواد این رو جواب بده. دو جواب در اینجا نائینی داره. جواب اول میگوید اولا در مقیس و علیه که مقطوعه صدوره، اونجا ما دلیلی بر وجوب تحویل و حمل بر خلاف ظاهر نداریم. یعنی ما این حکم رو در مقیس و علیه قبول نداریم که بگیم در مقطوعه صدور حتما باید تحویل کرد، بلکه قطع به صدور رو ملازم میدونیم با قطع به عدم اراده متکلم ظاهر هر کدومی که از این دو دلیل را. این عبارت رو خوب دقت کنید. نائینی میگه القطع به صدور ملازمون یا یلازمون قطع به عدم ارادت المتکلم ظاهر کل من هما، و اما استخراج المراد من هما به تأویل فهو ما لا یختزیه القطع به صدور و لابد من التوقف. اگر دو تا دلیل قطعی با هم تعارض کردن، ما حق نداریم تأویل ببریم. فقط میتونیم بگیم متکلم ظاهر اراده نکرده. مثلا ببینید اگر خدمت امام معصوم علیه السلام شما نشستید، رزقنا الله ان شاء الله، لا بالادعا، لا بالرؤیا، لا بالخیال، بل بالواقع ان شاء الله، اگر انسان خدمت امام معصوم علیه السلام باشه، دو نفر بیان سوال بکنن در یک موضوع، امام به یکی بفرماید واجبون، به یکی بفرماید حرامون، خب حالا اونجا با ظنیه، من میخوام قطع عرض کنم، خیلی اگر این رو داره پس این هم مثال خوبی میشه. اگر راوی میگه من در خدمت امام بودم، امام در یک موضوع فرمود حلالون حرامون، صحتون یا لا بحثن، خب قطع پیدا بکنه اون شخص دیگه در کنار منبع و اصل علم نشسته، خب قطع پیدا میکنه. اینجا نائینی میگوید که ما حق نداریم تأویل ببریم، باید بگیم ظاهر رو اراده نکرده. اما حالا چی اراده کرده نمیتونیم بفهمیم، لابد من التوقف در مقطوع صدور. لذا میفرمان تو مقیس و علی اینی که میگه تحویل باید برده بشه ما قبول نداریم. بعد اشکال به شیخ انصاری میکنه نائینی که فما یظهر من الشیخ من تسلیمه وجوب التحویل فی مقطوعه صدور لیس علی ما ینبغی. خب اشکال دومی که میکنن میفرمان این قیاس، قیاس باطلیه که عمده حرفی که ما میخوایم از نائینی نقل کنیم همین اینجاست. اینجا رو دیگه خوب دقت کنید. نائینی میفرماد این قیاس باطله. بین مظنونه صدور و مقطوعه صدور فرق وجود داره. می فرماید در مظنونه صدور یک ادله میاد ما رو متعبد به صدور میکنه. یا این خبر و روزنیه، اما شما متعبد به صدور این خبر از امام معصوم علیه السلام بشید. اون وقتشون میگه تعبد به صدور یعنی چی؟ تعبد به صدور یعنی چی؟ میگوید که تعبد به صدور معناش البنا علی صدور بما له من الظهور فی معدا. شما وقتی میگیم آقا متعبد شو به اینکه این حرف را امام علیه السلام زده، شما همینطور میگید یعنی یه چیزی از امام صادر شده؟ نه، میگید من متعبد میشم به صدور این کلام با ظاهری که داره، ظهوری که در معدا و مضمونش داره. یعنی بگویم امام این روایت که میاد میگه صلاة الجمعه واجبتون، شما متعبد به وجوب صلاة جمعه بشون. خب حالا ناینی میگه حالا در جایی که تعارض داره شاره میتونه بگه تو هم تعبد پیدا کن به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، هم تعبد پیدا کن به حرمت نماز جمعه در زمان غیبت. این نمیشه. لا یمکن البنا علی صدور کل من المتعارضین بما لهما من الظهور. یعنی اگر فرض کنیم در مقطوعه صدور تعارض ممکن است، تعویل باید برده بشه، اما اینجا در باب تعبده. در باب تعبد مولا نمیتونه ما رو متعبد بکند به صدور مع الظهور، مع ارادت حالت ظاهر. باز ناینی رو دنبال میکنه که دیگه در این دنبال کردن مطلب دیگه نکات دیگه هم وجود داره، اما تا میرسن به این که فل اقوا ان القاعده فی المتعارضین یقتضی سقوطهما معا سواء قلنا ان التعارض یکون بین الظهورین او قلنا بین السندین او بین السند و ظهور. علی جمیع تقادیر میگن ادله اعتبار السند و ظهور لا تعم المتعارضین. باز دنبال میکنن یعنی فل انصاف انه لا مجال لتوهم شمول ادله حجیت الخبر الواحد للخبرین المتعارضین معا حتی یجب تعویلهما. پس ببینید اینم تقریبا که نه، یک دلیل دیگری می شود برای اینکه ادله حجیت شامل متعارضین نمیشه. یک دلیل سید مجاهده که میگه آقا اگر لبی باشه قدر متیقنش در غیر متعارضینه، اگر لفظی باشه مبتلا به مانعش همون بود که عرض کردیم در بحث دیروز که میگه آقا یا هر دو رو باید بگیم عمل بشه که ممتنع، یا تخییری که اونم اشکال داره، یا احدهما غیر معین که اونم اشکال داره. متوقف بشی؟ خب حالا از این رو عرض میکنیم خود از جواب همین رو بگیم. عرض میشود که یه دلیل این هاست، دلیل ناینی دلیل دیگریه. اصلا کاری به این که دلیل لبیه یا دلیل لفظیه نداره ناینی. ناینی میگه در باب تعارض شاره ما رو بخواد متعبد کند به صدور هر دو، حاضر لا یمکن. وقتی لا یمکن پس ادله حجیت شاملش نمیشه. عرض میکنم که جواب مرحوم نائینی خیلی روشنه. همین است که در ذهن شما آیونم آمده. ما اگر بخوایم بگیم شارع ما رو بالفعل متعبد بردو کنه، خب بله نمیشه. من بالفعل هم تعبد پیدا کنم به وجوب، هم تعبد پیدا کنم به حرمت، این درست نیست، نمیشه، امکان نداره. ولی بحث ادله حجیت، یکی حجیت شرعیت ذاتیت که اون موضوع تعارض رو درست میکنه. شما اگر اصلا از اول بگید آقا ادله حجیت شامل متعارض این نمیشه، چطور تعارض تحقق پیدا کرده؟ تعارض جاییست که بگیم آقا این حجیت داره، اینم حجیت داره. اگر ما حجیت حالا تعبیر کنیم به شأنیه، ذاتیه، یعنی بگیم آقا یک حجیت شأنی و ذاتی داریم، میگیم آقا این شرایط حجیت درش هست. شرایط حجیت این است که راوی ثقه باشد، روایت مخالف قرآن نباشد، مخالف اجماع نباشد، همه شرایط داره. این میشه حجیت ذاتیه و شأنیه. خب حالا ما میگیم، یا اگر یادتون باشه ما در سال گذشته در اول بحث تعارض میگونم حجیت لولاییه، یعنی این لولا این حجیت بالفعل هم حجیت هستون، اونم لولا این حجیت بالفعلیه داره. لذا جواب مرحوم نائینی روشنه. باقی میمونه فقط جواب مرحوم مجاهد و نراقی. ببینید ما اگر نتوانیم این مانعی که مرحوم مجاهد ذکر کرده درست کنیم و جواب بدیم، حق با ایناست و مسئله این است که این مدلی حجیت شامل نمیشه. اما اگر یک اصولی آمد گفت اگر دو تا اماره با هم تعارض پیدا کردن، خب اینجا چهار احتمال وجود داره. یک احتمال تساقطه، یک احتمال توقفه، یک احتمال احتیاطه، یک احتمال تخییره. و این تساقطی هم که میگیم، میگیم تساقط فی الجمله است. یعنی میگیم اصل این است که دو تا خبر، دو تا اماره اگه تعارض کردن فی الجمله تساقط میکنه، اما نسبت نفی ثالث حجیتشون باقیه. و تعجب اینه، خود مثل مرحوم نائینی که میان این حرف رو میزنن، اینا در باب نفی ثالث چی میگن؟ به نظرم میرسه نائینی در نفی ثالث قبول داره. خب اگر ما متعارضان را نسبت به نفی ثالث پذیرفتیم، باید حجیت شأنیشون رو بپذیریم. اگه حجیت شأنیشون رو نپذیریم که اصلا نفی ثالث معنا نداره. لذا اگر ببینید ما اگر این، یعنی به عبارت اخرى مرحوم شیخ این رو عرض میکنم، فرقی منابی رو عرض میکنم. تأخیر عمل به هر کدامی که از خود اونهاست به مدلول مطابقی شده. تساقط فی الجمله یعنی مدلول مطابقی هر دو ثابت میشه، مدلول التزامیش نسبت به نفی ثالث درست میشه. نه تأخیر نسبت به نفی ثالث حجیت داره. تأخیر اخذ به عهده ما به مدلول مطابقی یکی از این هاست. چی؟ نه حالا از عرض میکنم، عرض میکنم چی؟ نه خیلو
خیلو
ببینید نه، حالا اون خود مبنای شیخ در باب، حالا من عرض میکنم، حالا مبنای شیخ در باب طریقیت و سببیت با قطع نظر از کلام این هاست. ما در جواب میگیم جناب مجاهد شما مانع رو ببینید، شیخ میگه اصلا اجماع داریم، با اجماع دیگه فرق نمیکنه دلیل لبی باشه یا غیر لبی. ما به مرحوم مجاهد میخوایم بگیم که آقا وقتی دلیلم لفظی شد شما مانع رو کاملا استقرا نکردید. اگر منحصر راه ها به همین ستا باشه خب این حرف شما درسته، و الا اینطور نیست. ببینید در این که بعدن قول به طریقیت در مقابل تمام کسانی که میگن ادله حجیت شامل متعارض نمیشه واقع میشه اون قول بنابر جمعی محتملاتش، ولی اون یه بحثه، اما جواب از سید مجاهد یه بحث دیگه است. من به نظرم شما باز عبارت جای دیگه هم دیدید که ببینید هفت از شروع همه میگن این جواب دومه. نه به نظر ما اینطور نیست. نه 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 شیخ نمیده هر دو مقتضی تامه، نه اصلا کاری به این نداره. شیخ میگه اجماع داری بر وجوب العمل به هر کدام لولا المانع. نه اجزه بدید اصلا. ببینید شیخ میگه کاری نداره به ادله حجیت این رو میگیره یا نمیگیره.
در اجماع مختبی نیست، در ادله
لحظه مانع
وجود داره.
شیخ
اول جواب میده
میگه
اون
یه
فرقی بین اجماع و ادله لحظه نیست، یعنی چی؟ یعنی حضرت
چطور
جواب میده این رو؟ بیست که برای اجماع داریم، ولی اینکه برای وجود و عمل از به هر یک لغلال مانع، همین چیه؟
این
بیان یعنی چیه؟ یعنی که در هر دو تا
خبر مختبی
برای
وجود
وجود داره.
این چجور جواب از اون فرق شد؟ ببینید اگه عبارت شیخ خود دقت فرموده باشه، شیخ فرمود، شیخ ببینید خودش فرق بین دلیل لبی و غیر لبی رو که قبول داره. اجازه فرمود میگه اصل فرق درسته، ما تا این فرق اینجا ثمره نداره، این فرق اینجا محصل نداره، چون یک اجماع قوی در مقابل ماست. و اگر این اجماع نبود شیخ مهاد میگه حرف شما مجاهد درسته، چون این فرق و... یه وقتی کسی میگه آقا فرق بین دلیل لبی و لفظی نیست، من قبول ندارم این رو، خب هیچ، شیخ فرق رو قبول داره، فرق رو که قبول داره، میگه اما این فرق اینجا کارایی نداره، این فرق اینجا ثمره نداره. چرا نداره؟ چون یک اجماع قوی داریم ما، اجماع داریم. ببینید شیخ حالا نمیاد در اون مطلب بعدی از روی قاعده اجماع استفاده کنه، قاعده میگه چیه؟ روی سببیت قاعده چیه؟ روی طریقیت قاعده چیه؟ اونم بعد از فراق. یعنی این روشنه کسانی که بحث سببیت و طریقیت رو مطرح میکنن بعد از فراق شمول ادله الحجیه باید بیان به میدان. نه خب نه شما میگه اون میخواد جواب بده، در حالی که توی این مرحله قبل باید جواب بده. حالا به نظر من این عبارت، من باز عبارتم دیروز شما فرمودید، دیشب باز بیشتر دقت کردم، این گاهی اوقات شروع ها این شهر نگاه به اون شهر میکنه، اون نگاه به اون میکنه، اون نگاه به اون میکنه، همه از رو هم مینویسن. ببینید خودتون ببینید چی میفهمید. این موارد مختلفی که همین بحث رسائل هم من گاهی تو بحث خارج هم مواردی از عبارات شیخ ما آوردیم. ببینید واقعش این است که اصلا از اون ازا عرفته آزا به بعد فنقول اصلا یه ربطی به جواب مجاهد اینها نداره و میاد وارد میشه که رو سببیت قاعده چیه، رو طریقیت قاعده چیه. دنباله بس فردان ایشان را سلمان مالا.